و شماها که رفتین سراغ آذربایجان و قزاقستان با این به اصطلاح کنسرسیوم مشا برخورد بود. هر دو تا کارشناس به من گفتن ببین فلانی، ما اگر دولت ایران همون 5 سال پیش 6 سال پیش به سراغ ما میومد، به دلیل اینکه ما 10 تا کار دیگه هم با ایران داریم، باهوش بازی همچین پیشنهادی رو میپذیرفتیم. و واقعا هم بدون رو در بایچه هم گفتن ما میتونستیم پامون هم بذاریم، روسا هم سهمشون رو بردارن، ولی دستشون رو بیشتر دراز نکن. اما الان کردن، الان 3 میلیارد دلار فقط خط لوله دورتر کردن از باکو، جیهان بردن به ترکیه، از اون ور با قزاقستان. هنوز هم جالب حکام ما، یعنی دست از این برمید. ببینید درسته ما زور نظامون به روسان نمیرسد، خدا کنه که اصلا نسل این اسلحه بازی تو دنیا ور بیفته، به هر حال در این بالانس الان ما زورمون نمیرسه، اما دیپلماسی میتونستیم داشته باشیم که به اندازه ترکیه که میتونستیم.
نشد الان.
الان به نظر من تنها راهی که باز ما داریم این است که مشکلات دیپلماسیمون رو حل کنیم در دنیا، با آمریکایی‌ها بسازیم، از این داستان انزوایی که داریم بیایم بیرون و دستمون رو باز کنیم. مقدراتم دست های پوتین نباشه، یواشکی برداره پیغام بیاره زیر گوش آقای خامنه‌ای ما بگه. و الان در بنبستی با این وضع فعلی، دیدم یکی از کارشناسا گفته بود ما 17.6% رو بگیریم کلامون رو بندازیم آسمون.
خب خیلی کوتاه آقای سازگار، چون باید نیمه دوم بریم. ببینید من این پرسش دیروزم داشتم، مشکل در ضعف نظامی، ضعف دیپلماسی، یا مشکل در ایدئولوژی به اصطلاح حکومت ایران است؟ چرا؟ دیروز من این مثال زدم، روز اول انقلاب، بعد از انقلاب یا مدتی بعد، آقای خلخالی که معروف هستی، عرض کنم ایشون رفته بود خلیج فارس و بعد گفت این خلیج اسلامیست.
بله.
خب دید اینه و الان هم گفته شده، بعضی از اینا گفتن که یه مقدار آب شور خب واگذار چیز مهمی نیست. وقتی نگاه این هست، آیا میشه توقع داشت که یک کمچین نگاهی حافظ منافع ملی باشه با تعبیری که شما دارید؟
بله بله، اگر اینجوری نگاه کنید، متاسفانه ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی ایران و این آمریکا ستیزی و فلسطین محوری مقدمه بر منافع ملی ماست. ما خیلی منافع ملی دیگمون رو هم قربانی کردیم پای این شعارهایی که یک پاپاسی برای مردم ما نمیارزه. و واقعیت بیرونی این است که مجموعاً ما ضعیف شدیم، الان کشوری شدیم که به لحاظ نظامی، اقتصادی به خصوص، به لحاظ دستمون در دیپلماسی دنیا در یه موضع ضعف قرار داره.
بله آقای،
ببخشید من اینم هی فهمید نگم برن. یه جوونی برای من نوشته بود آقا شما هی میگید مردم و این حکومت برده زیر خط فقر، این دولت زیر خط فهمه. واقعا متاسفانه به نظر من این برخورد سه‌شنبه دستگاه دیپلماسی ایران و رئیس جمهور ایران در رأسش، به نظر من معید این حرف این جوونیست که اسمن نوشت حکومت در دیپلماسی خارجی زیر خط فهم قرار داره.
خب آقای نوری‌زاده، آقای سازگارا سلمونی هم رفتن، اینه که دیگه مجال به شما نمیدن.
دقیقاً بنده طلب دارم.
دقیقاً طلب باید بمونه. من
فکر کنم زونم تموم شده، راحت میشه حرف شما رو پرسید.
عرض کنم خدمتتون، پرسش اینه، اتفاقاً راجع به ایدئولوژی صحبت شد، چه اتفاقی افتاده آقای نوری‌زاده؟ شما شیخ یوسف قرضاوی رو میشناسید کاملاً، روحانی مصری که من یکی از مواردی که ایشون با الجزیره مصاحبه داشت، هر موقعی که سر می‌بریدن در عراق، ایشون ایرادی که می‌گرفت به این سر بریدن‌ها میگه کاملا اسلامی نیست، باید قبلا به قربانی‌ها آب داد و بعد سرشون رو برید. خب الان در قطر زندگی می‌کنه. الان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تشکر کرده از ایشون، ایشون شده حامی، عرض کنم خدا، هفته پیش گفتیم استناد کیهان تهران به آقای احسان تبری، مرحوم تبری از حزب توده، و الان سخنگوی وزارت خارجه ایران تشکر میکنه از شیخ قرضاوی که گفته آقا بیاین به ایران کمک کنین در جنگ با آمریکا. یه کمچین روحانی که در خود مصر هم زندگی نمیکنه، در قطر هست. خب این بر نمیگرده به همون ایدئولوژی که آقای سازگار هم اشاره کردن که گرفتاری ایجاد کرده برای ایران و به اصطلاح کفگیر به تعدیک خوردن، که تعریف آقای قرضاوی باعث چنین امتنان و سپاس میشه از طرف تهران.
جناب چالنگی عزیزم، وقتی حالا صحبت از نوشته ها شد، بگذارید منم بگم در همان اوان انقلاب شما یادتونه من سرمقاله‌ای در امید ایران نوشتم بعد از حرف خلخالی، خلیج همیشه فارسی است حتی اگر خلخالی نخواهد. بسیارم تند بود و برای بندم اونم یه پرونده سنگین شد. باری بودند کسانی که فریاد زدند و گفتند، مثل همین حالا که آقای سازگارا اشاره کرد در مورد دریای مازندران و اطفار آقای پوتین. آقای شیخ قرضاوی به اعتقاد من نه شایستگی داشتن لقب رجل دین رو داره، ایشون رجل دین تلویزیون الجزیره است و بابت هر برنامه هم ایشون $3,000 میگیره به اضافه پولایی که شیخ قطر بهش داده. این آورده اونجا که در واقع بنیادگرایی در قطر تحت کنترل این شیخ آواره مصری باشه، آدمی که برای سربریدن آمریکایی ها دست میزد، آدمی که بن لادن رو فرزند عزیز و فخر اسلام میخوان، آدمی که برای صدام حسین عزاداری کرد و 3 روز عمامه سیاه است، و آدمی که تا دیروز شیعیان رو ناسزا میگفت و فحش میداد که همین جمهوری اسلامی علیه او و تلویزیون قطر موضع گرفت و نمایندشون هم از ایران بیرون کردن، حالا به صرف گفتن یه جمله طرفدار رژیم شد عزیز و محبوب. ببینید خیلی رژیم جمهوری اسلامی اصلا پرنسیب نداره. ایدئولوژی که میگن اسلام ناب انقلابی محمدی، عین یویو بالا پایین میره. امروز فاکس نیوز بده، اما اگه فاکس نیوز سخنرانی احمدی نژاد رو پخش کنه، آقای حسین شریعت مداری براش سینه میزنه و میگه به 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 از فاکس نیوز. وقتی شما مبدع نداشته باشید، به اصول و مبانی اعتقاد نداشته باشید، پوتینی آدم کش چچن میشود برادر عزیز، و تصور هولناکی که مردم ما از روسیه و اتحاد شوروی دارن میشود تصور مثبت. این نظامی است که بنده بر این باورم. هر کی میخواد بگه این نظام ایدئولوژی داره، نه، نظامی هرهوری مذهب هست که از مذهب استفاده میکنه برای پیشبرد مقاصد و اهدافش. نه اعتقادی به مذهب داره، نه اعتقادی به اسلام داره. اگر مثلا شما برای نمونه براتون میگم، در ایران رفتاری که این آقایون با اهل سنت کردن از یادمون نرفته، ولی میان هفته وحدت میگیرن و از علمایی مثل آقای قرضاوی و امثاله و با آقای زکزکی نیجریه‌ای دعوت میکنن بیان ایران، یه قالیچه میدن $10,000 هتل استقلال که برن از ولی فقیه تعریف کنن. پرنسیب نبود، اصول و مبدع نبود در افکار اندیشه یک نظام، همینه که ما متاسفانه شاهدش هستیم و این تلخی و درد رو باید تحمل بکنیم که آقای پوتین و 3 رئیس جمهوری دیگر هم میان ایران، در آذربایجان دارن گروه مهدی شمالی رو محاکمه میکنن، رئیس جمهورش در ایران دم از دوستی و برادری و برابری و قراردادهای دو جانبه میزنه، آقای نورسلطان نظربایوف فاتحه میخواند برای قرارداد 1940، و آقای پوتین هم با کمال بیشرمی میآید و میگوید ایران بره درس بگیره از کشورهای شمال دریای مازندران. به هر حال متاسفانه در غیاب یک دیپلماسی مقتدر، شما از منوچهر متکی انتظار ندارید با اقتدار بره از حقوق ایران دفاع کنه. عباس علی خلعتبری نیست که بره بنشینه در برابر سعدون عمادی چانه بزنه سطر به سطر. آقای دکتر رضا قاسمی که مدیر کل وزارت خارجه بوده اون زمان و بعدن سفیر ایران در کویت، ایشون نوشته خاطراتشو، انسان وقتی میخونه افتخار میکنه که مردی مثل دکتر خلعتبری وزیر خارجه ایران بوده، چطور از حقوق ایران دفاع میکرده. در برابرش آقای متکی، آقای ولایتی، ایشون در برابر طارق عزیز چرت میزد و طارق عزیز دود سیگارشو تو صورتش فوت میکرد. به قول آقای علی لاریجانی چرتهای ملوکانه میزدن. حالا این دیپلماسی بله بیرد یک، به قول معروف بیرد چغندر، این دیپلماسی، اون ریاست جمهوری، اونم رهبری، معلومه که روسا باید ببرن، بقیه هم دارن میبرن. بیاید سفره افتاده بخورید و ببرید.
خب به اتفاق شما و آقای دکتر سازگاره میریم به آنکارا. آقای علی جوانمردی با سلام به شما.
درود بر شما آقای چالنگی، آقای مهمانان گرامی، آقای نوری‌زاده و آقای دکتر سازگاره، بفرمایید.
آقای جوانمردی، مدت شما پشت سر نگه داشتیم با پوزش. در ارتباط با ایران آخرین خبرهایی که داریم در ترکیه، میشنویم از شما.
آقای چالنگی، امروز در ترکیه روز بسیار حساسی بود. از طرفی همونطور که در خبرها گفته شد، مجلس ملی این کشور طرح بحث برانگیز عملیات برون مرزی ارتش برای سرکوب پکاکا رو با اکثریت قاطعی به تصویب رسوند. از طرف دیگه هم مقامات ترک در جریان دیدار رسمی بشار اسد رئیس جمهور سوریه از آنکارا توافقهای مهمی رو در زمینه‌های انرژی، تجاری و سیاسی با وی و ولید معلم وزیر خارجه سوریه به امضا رسوندند. در حالی که امروز بار دیگه امریکا، اتحادیه اروپا، ناتو و خود عراق مخالفت صریح خود رو با هر گونه عملیات نظامی ارتش ترکیه در خاک کردستان عراق ابراز داشتند، آقای بشار اسد چنین عملیاتی رو مورد حمایت قرار داد. چنین پیداست علاوه بر سوریه که دارای اقلیت کرد هست، ایران هم با این موضع‌گیری هماهنگی داره. آژانس خبر ترک در گزارش کوتاهی اعلام کرده ایران نیز از طرح ترکیه برای سرکوب نظامی پکاکا در خاک عراق حمایت می‌کند. از سوی دیگه در مجلس ملی ترکیه شکو الکداخ رئیس فراکسیون حزب جمهوری مردم امروز پکاکا رو سازمانی تروریستی معرفی کرد که به ویژه پژاک شاخی ایرانی اون به گفته ایشون از سوی امریکا علیه ایران به کار گرفته شده و در این رابطه ایران و ترکیه با یک خطر مشترک مواجه شدند. خبرگزاری آنکارا نیز به نقل از مقامات بلندپایه دولت که نخواستند نام خود رو فاش کنند خبر داده آنکارا سرگرم بررسی واکنش‌های احتمالی طرح به رسمیت شناختن لایحه نسل‌کشی ارامنه ترکیه عثمانی در مجلس نمایندگان آمریکا است. یکی از این واکنش‌ها گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با ایران عنوان شده. از جمله درخواست شده به رغم مخالفت امریکا توافقات گازی ترکیه با ایران عملی بشه. آقای چالنگی، تصویب لایحه نسل‌کشی ارامنه در کمیسیون خارجی کنگره آمریکا به فرصتی در واقع طلایی برای اسلامگرایان ترکی تبدیل شده که همیشه خواهان گسترش مناسبات همه جانبه با ایران و کاهش همکاری ها با آمریکا بودند. حال مجموعه این مسائل، یعنی از طرف ناخرسندی ترکیه از امریکا بر سر پکاکا و همزمان احتمال بالای تصویب لایحه نسل‌کشی ارامنه در کنگره آمریکا که از دید ترک‌ها به نوعی توهین به ملیت ترک محسوب میشه، داره ظاهری هم باشه ترکیه رو به ایران و سوریه نزدیک میکنه.
سپاس.
البته در میان برخی از سیاستمداران ترک به ویژه در جبهه ملی‌گرایان معتقدند روابط استراتژیک و همپیمانی با آمریکا موضوع ساده‌ای نیست که به آسانی اون رو مورد بحث قرار داد و عملی شدن چنین هشدارهایی به هیچ وجه در جهت منافع ملی ترکیه قرار نداره.
سپاسگزار هستیم. با سپاس آقای علی جوانمردی در آنکارا. آقای سازگار، ترکیب جدیدی، اتحاد جدیدی در حال شکل گیری است؟ ایران، ترکیه، سوریه
علیه کردها، یعنی
علیه کردها و اساسا در اون منطقه؟
فکر نمی کنم، برای اینکه ترکا در واقع یک توپ محکمی زدن و برای فعالیت پیکه توپشون هم گرفت. نخست وزیر عراق گفتش که دیگه تا خودش شخصا تعهد که جلوی فعالیت اونها رو بگیره و امریکایی ها هم در واقع خواستن. ایران هم به نظر من اشتباه بزرگی میکنه اگر علیه کردها بخواد با ترک‌ها که یک دعوای تاریخی دیرینه دارن نزدیکشن. ما و کردها، یا خودمون و کردهای بقیه کشورها، از یک نژادیم، یک زبانیم، یک جنسیم. بی خودی نباید خودمون رو وارد یک دعوای چند صد ساله‌ای بکنیم که هیچ ربطی به ما نداره.
آقای نوری‌زاده، سفر کاندالیزا رئیس به منطقه رو داشتیم و احتمال به تأخیر افتادن کنفرانس بین‌المللی درباره صلح عرب و اسرائیل، این تأخیر رو میشه تعبیر کرد به موفقیت ایران و سوریه برای کارشکنی در این مسیر؟
به هیچ وجه. من اعتقاد دارم که اولا این کنفرانس برگزار خواهد شد، حالا با احتمالاً یه هفته یا دو هفته تأخیر. مسئله این است که اساس و پایه مذاکرات اونطور که فلسطینی ها و عرب ها میخوان باید در برگیرنده همه قضایای خاورمیانه باشه. اسرائیلی ها معتقدن در این مرحله فقط باید رو مسئله فلسطینی ها و اسرائیلی ها سخن گفت و در این حال اسرائیل نمیخواهد راه حل نهایی در اینجا بررسی بشه، در حالی که ابو مازن میگوید دیگه حرف برای مراحل اول و دوم تمام شده. مسئله بیت المقدس، بازگشت آوارگان مسائلی است که باید بهش پرداخت. حرفی که خانم رایس زد به نظر من خیلی قابل تأمله. خانم رایس گفت این بار باید کاری کنیم که دولت فلسطین تشکیل بشه. ملت فلسطین مستحق داشتن یک دولت مستقل هستند و به نظر من تمام تلاش پرزیدنت بوش و خانم رایس بر این است تا پایان یافتن ریاست جمهوری پرزیدنت بوش حداقل اگر دولت فلسطین هم تشکیل نشده پرچم این دولت مستقل رو به اهتزاز درآید. این هدفی است که به نظر من در این کنفرانس مورد توجه سعودی‌ها الان یه مقدار ملایم‌تر شدن، اون صحبت اولیه‌شون یه خود کنار رفته و سوریه هم کارشکنی نمیتونه بکنه چون سوریه اعتباری ندارد در جهان عرب بعد از اینکه سعودی‌ها دستشون از پشت اسد برداشتن.
خب بسیار سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوریزاده در لندن، سپاس بسیار داریم از شما و خوشحالم از این که دیگه مدت هاست گله ندارید از گرم بودن استودیوی ما در لندن.
سپاسگزارم.
با سپاس بسیار از شما آقای دکتر سازگارا که با ما بودید مهمانان چهارشنبه شب های ما. ایمیل های بسیاری ما دریافت کردیم. برای مهمانان برنامه های ما پرسشی دارید که مایل هستین در میون بذارید حتما برای ما بفرستین، چه برنامه های چهارشنبه شب ها و شب های دیگه هر شب هفته تفسیر خبر. پرسش های شما رو ما با کارشناسان روزنامه نگارانی که در این برنامه شرکت میکنن در میون خواهیم گذاشت. با سپاس دوباره از میهمانان امشب که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما در میون گذاشتن. این برنامه تفسیر خبر رو به پایان میبریم. برای شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید آرزوی روز و روزگار خوشی رو دارم. شب خوش.